بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء يقبتهم الأنبياء والشهداء. من خدا رو شاکرم که توفیقی داده محضر شما اساتید گرامی باشم. از دوستان حوزه امام جمعه محترم بزرگوار هم که باعث و بانی این نشست شدن متشکرم. ما که چیزی نداریم بهشون بدیم، میگیم علالله اجرهم و لله درهم. من دوست دارم خیلی وقت کوتاه، هممون خسته هستیم و وقت نهارم هست، برای اینکه شروعی باشه سوال هایی هم دادن به من، همونا رو هم بخوام پاسخ بدم فکر میکنم کافی باشه، ولی دوست دارم با یه شروعی، با یه حدیث شروع کرده باشم. حدیثی که محضرتون خوانده شد حدیث عجیبیه و به من و شما مربوط میشه، با این توضیح که خوب میدونید در اسلام اصلا هرچی به عالم، به استاد مربوط احترام داره، ولو قلم باشه، حتی صدای قلم تو اون روایت هست که به فرشتگان میرسه. نون و القلم و ما یسترون دیگه، قسم به قلم و آنچه می نویسن. اگر ما موصول اسمی باشه، اگر موصول حرفی باشه، یعنی و نوشتن، قسم به قلم و نوشتن. حالا قلم ممکنه بگیم معنای بطنیش یه چیز خاصیست که تو روایات هم ظاهرا نیومده، ولی مسلم ظاهرش مراد هست. محضر شما نباید خیلی توضیح بدم، هیچ وقت ظواهر قرآن ربطی به باطن و بطون و اشارات قرآن نداره، یعنی ظواهر قرآن مراد هست، حالا اضافه از اونا. قسم به قلم، قسم به نوشتن، آنچه علما عالمان می نویسند. خب از اینجور سمخ روایات داریم، از جمله این روایت عجیبی که من انتخاب کردم بین روایات محضر شما بخوانم، که رسول خدا میفرمایند الا، الا اخبرکم، همزه استفهام با لا، لای نافیه، آیا خبر ندهم شما را، یا اگر الای تنبیه باشه الا اخبرکم، خبر میدم به شما که به اقوامی که لیسو به انبیا ولا شهدا، اما یقبتهم الانبیا و شهدا، جمعیتی که پیغمبر نیستند، شهیدم نیستند، ولی هم شهیدان قبطشون رو میخورن هم شهدا. قبط هم که مستحضرید، در واقع اینه که مقبوط یه چیزی داره که قابط نداره، ازا قبطشو میخوره، میگه ای کاش منم داشتم. فرقشم با حسادت اینه که در حسادت میگه ای کاش او نداشت، ولی در قبطه نمیگه ای کاش او نداشت، میگه ای کاش منم داشتم. بعد رسول خدا توضیح میدن که این جمعیت کیان. خلاصش اینه، کسانی که مبلغ دین من هستن، ادامه داره حدیث تو بهار، یه وقت خواستید نگاه کنید، کسانی که دین من رو تبلیغ میکنن، یعنی دین خاتم رو، دین جامع جهانی جاودان اسلام رو تبلیغ میکنن. مرحوم علامه طباطبایی، حالا یه وقت فرصت کردید یه نگاه بکنید به این حدیث که میرسه، ببینید که جناب علامه یک پاورقی داشت به بهار، منتها چی شد که دیگه رها کرد. این قسمت های بهار رو ایشون تو تعلیقه زده، ایشون میگه این که نمیشه که، خب نمیشه که پیغمبر قبطه کیو میخواد بخوره. بله پیغمبر قبطه پیغمبر ممکنه بخوره، اما پیغمبر قبطه غیر پیغمبر رو نمیخوره. لذا میگه که مراد از قبطه یعنی شاد میشند. اقوامی هستند که نیستند ولی از بعضی ها خوشحال میشند، شاد میشند. بعد توضیح میده که البته از نظر فنی توضیحشون اشکال داره، چون فعل لازم رو، فعل متعدی رو به لازم معنا میکنه، اجمالا فکر میکنم از نظر ادبی نشه دفاع کرد از جناب علامه. به نظر ما اساتید اصلا حدیث سوبسید نمیخواد، چیزی نمیخواد، چیز عجیب غریبی نیست. بله پیغمبران بزرگند، پیغمبران معصومند، پیغمبران بهشون وحی میشه، از این جهات عبور میکنیم، اما واقعا یه استاد، یه عالم دین وقتی میشه مبلغ دین اکمل، خیلی استبعاد داره که از بعضی از انبیا از این جهت، از این جهت که مبلغ دین اکمل، دین خاتمه، بالاتر باشه. به نظر ما هیچ نمیخواد. و اون حدیث علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل که شنیدید، اونم سوبسید نمیخواد. حالا بعضی گفتن علما یعنی ائمه، 12 امام، علما و امتی، حالا چرا 12 امام بگیم؟ اصلا کجا پیغمبر چند بار از ائمه تعبیر عالم کردن که این دومیش باشه؟ نه واقعا هستن بعضی از علما، تکرار میکنم ممکنه معصوم نباشن، از جهت عصمت اونا جلوترن، از این جهت که وحی میشه، خب به یک عالم شیعه وحی نمیشه، اما از این جهت که دستگیری میکنه، داره تبلیغ دین خدا میکنه. اجمالا اساتید فضلا مقام مقام بلندیه، اگر کسی نگهش بداره حفظش بکنه. من صبح بودم طلاب عرض کردم امام زمان ممکنه حتی به یک طلبه بگم قرة عینی، چه استفاده نداره. وقتی ببینن یه استادی تو این دوران امواج زلال مکاسب تدریس بکنید، فقط کتب زلال که نیست، امروز امواج زلاله، خب اگر بیاد دستگیری بکنه طلاب رو، یه عده بچه اینجا طلبه، مقام مقام بزرگی است. البته مسئولیت هم مسئولیت بزرگی است که من نمیخوام صحبت کنم، چون خودتون بزرگوارید میدونید. یه نکاتی رو حالا من سریع عرض میکنم برای استاده، شاید تجربه من از بعضی از شما بزرگواران از برخی کمکی بیشتر باشه. چند تا نکته رو من فکر میکنم باید اساتید توجه کنن. یکیش یه مشکل عمده‌ای که ما داریم، چه در قم چه در غیر قم، مخصوص غیر قم هم نیست، اینه که طلابی که زیر دست من و شما هستند بعد از مدتی که میان بالا قدرت ارتباط با تراس ندارند. یعنی از بنده سوال کنید، تویی که مثلا حالا 40-50 سال درگیری و تدریس هم از سال 61 داشتم تا حالا، بزرگترین مثلا نقطه ضعف، حالا من بحث اخلاق اینا رو ورود نمی کنم، اونا یه جهات دیگر مورد بحث من نیست، اینه که طلبه قدرت ارتباط با تراس نداره. یعنی مثلا شما چجور بگم، من خودم تو مرکز تخصصی تفسیر تدریس داشتم چند سال پیش، سال 88 87 86 اینا، تا اون صفحه‌ای که من درس داده بودم طلبه میتونست بخونه، ورق میزدی نمیتونه. حالا میخواد چه کار کنه؟ میخوادم دکترا امتحان بده، بعدم میشه دکتر ایکس، دکترای تفسیر. نه مجمع البیان میتونه، نه المیزان میتونه، نه جوامع الجامع میتونه. بله تفسیر نور باشه مال آقای قرائتی سلمه الله، تفسیر نمونه باشه، تفسیر محترمیه، نمیخوام این وقت ساده منظورمه، میخونه. اما بخواد یک کتاب تفسیری مطالعه کنه و مطلب ازش در بیاره نمیتونه. فقهش همینطور، یعنی طرف میخواد جواهر کشف اللسان. این که میبینید گاهی وقتا بعضی از متون سخته و مثلا بعضی ها اصرارم میکنن همین مزها خوانده بشه، من کار ندارم حالا چقدر چند درصد درست غلطه، ولی چند درصدش همینه که طلبه شما باید قدرت ارتباط با تراث پیدا کنه. و این همین دوران شیرخوارگی که من امروز گفتم، اساتیدی که تدریس سرد دارن که عموما تدریس سرد دارید، یه کاری باید بشه که این طلبه حتی مکاسب اگر تدریس میشه یه تیکه از جواهر مثلا آدرس داده بشه، استاد بگه من میپرسم، مطمئنم میگید آقا اینقدر حجم زیاده فلانه اینقدر به اینا نمیرسه، ولی به هر حال اجازه بدید که یک کسی داره صحبت میکنه که بیخبرم نیست و دستی از دور براتش نداره، بالاخره اینا در نظر بگیرید. یا ادبیات مخصوصا صرف و نحو و لغت و فلسفه لغت و اینها یه چیزاییست که فکر میکنم اگر اساتید بزرگوار که شما باشید، مدیریت، ریاست، خلاصه نمیگم همش دست اساتیده، اما خیلیش دست اساتیده، خیلی دست اساتیده، اساتید خیلی میتونن نقش داشته باشن. ما یه اشتباهی که اساتید گاهی داریم، مثلا آموزش پرورش اگر مشکل داره میریم سراغ کتاب ها، میریم سراغ وزارت خونه، که نمیگم نزد نیست، ولی چقدر میریم سراغ معلمان که خب حال معلمان چه کار میتونن بکنن، نقش معلمان تو حوزه، میریم سراغ کتاب ها، سراغ زیادی برنامه، سراغ فلان، ولی نقش اساتید نادیده گرفته میشه. این یه نکته که استادی موفقه که ارتباط خودش رو، یعنی میتونه قدرت به طلبه بده، حالا باید نشست فکر کنه چی به نامه، هر چی که این قدرت باید تو طلاب باشه. نکته دوم بروز بودن استاده. من الان چهرهایی که نگاه میکنم ماشاءالله همه عموما جوان، بعضی هم اگر کمکی هم رنگ پیری گرفته دلشون جوان هست. ببینید اساتید ما وقتی میان بیرون از قم معمولا، یا حتی اگر استاد همینجا هستن اصلا قم هم نیومدن، در واقع ارتباطشون رو با تحصیل قطع میکنن. مثلا یه طلبه از قم میاد اردکان برای تدریس، اولا خود 3-4 تا تدریس برمیداره، بعدم یه مسجدی، بعدم سپاه، بسیج، جهاد سازندگی، خلاصه میریزن کار رو، حالا یک جلسات خانگی هم بره اینها، این خودش دیگه کار نمیکنه برای خودش، واقعا کار نمیکنه. البته برای دیگران خوب داره کار میکنه. من فکر میکنم اگر اساتید، حالا مخصوصا اساتید جوان، اون ارتباط رو قطع نکنن. مثلا ببینید یه جورم نگم که فوری متهم شم که بگید برنامه داره داده میشه که عملی نیست. اگر استاد مثلا با درس قم مرتبط باشه، الانم که دیگه درس ها الان که داده میشه یک ساعت بعد رو سایت دیگه فضای مجازی یا تو این کانال هاست. به نظر شما اگر یه استاد یک فعل یک اصول، نمیگم هم هر روز هر دوش، یک روز فعل یک روز اصول، فرض کنید بعد از نماز صبح از مسجد که آمد، اگه مسجد داره، اگر هم مسجد نداره نمازشو که خواند، مثلا اصول درس استاد رو گوش کنه، بین 35 دقیقه تا 40 دقیقه درس ها هست دیگه. الان درس خود من وقتی ساعت میزنن همین 35-6 دقیقه میشه. یک ساعت هم مطالعه کنه، حالا طول روز هر وقت، مخصوصا همون بعد از نماز صبح که کمتر هم درگیره، دیگه رها کنه، با یکی از دوستانش وعده بذاره، مثلا شبم یه مباحثه‌ای در حد نیم ساعت 40 دقیقه. ببینید آخر سال جمعه شم هیچی، محرم شم هیچ، ماه رمضان شم هیچ، بازم 120 اصول رو میخونه. خب یه روزم فقه 120 فقه 120 اصول میشه. طلبه هم که الان فرض کنید در قم درس بنده میاد، درس کس دیگه میره، بیشتر از 120 من الان از اینکه از سال 61-62 شماره زدم تا حالا شاید کمترین شماره 178 بوده، بالاترین شماره 132-133 بوده. حالا شما میانگین بگیرید 117-18 120، یعنی داره به اندازه طلبه که در قم فقه میره و اصول میره، حالا بقیهش هم چه کار میکنه در قم، بچه رو ببره مدرسه، بچه رو بیاره، خانم رو چی کنه، گفت شهردار زنجان، گفت چه کاره هستی، شهردار زنجان هستم، داره خانمش دیگه، شهردار خانم هست، اون کارار هم که داره. البته نمیگم مثلا مثل حضوره، ولی درس هم که میدونید الان درس شلوغ سایتش و خودش فرق نمیکنه. مخصوصا به نظر من گاهی وقتا آدم سایت رو خاموش میکنه، سی دی رو یا نوار رو قطع میکنه، خودش فکر میکنه، دوباره روشن میکنه. ببینید ما این تجربه رو به چندین نفر من دادم، این بسیار نسخه رو بسیارم جواب داده، زمینی که داره درسش هم میده تو شهرستان، حالا بیاد قم هم این وضعیت قم که میبینید دیگه استادی راه پیدا نمیکنه. الان یه مشکل هم اینه در قم، مگر کسانی که خب از قبل استاد بودند و یا ارتباطاتی دارن، بسیاری از اساتید بیان قم دیگه تدریسشون قطع میشه، یعنی این فیضی که میبرن قطع میشه و اون درس خوندنه تو درس دادن هم اثر میذاره، یعنی اون که داره اصولم گوش میکنه تو فقهش هم اثر میذاره. حالا ببینید اگر اینجور برنامه رو کسی، یعنی یک استاد روزی دو ساعت و نیم برای خودش باشه، همین، بیشتر هم نمیگم، بقیهش هم تدریس بکنه، حالا ممکنه مثلا بعضی کارها رو باید قطع بکنه یا فلان ارگان مثلا کس دیگه بره یا تقسیم بشه، به هر حال الان بزرگان روحانیت اینجایی میشه هماهنگ کرد، حوزه هست، امام جمعه محترم، دیگران. به نظرم این کار لازمه اساتید، برای این که به هر حال خود استاد به روز باشه، خود استاد احساس کنه داره چاق میشه و الهی میگه رفقای من قم رفتن جلو، من ماندم، من دارم تدریس میکنم. بحث دیگه ای که من بذارید یواش یواش جمع بکنم بحث رو، شاید نمیدونم من آمارم دستم در رفته آقایان، بگم چند تا حوزه رفتم، چند تا استان در طول این چند سال. معمولاً وقتی میپرسم از مدیر که آقا من میام مثلا تبریز بودم پارسال یا قبلش خوزستان، میپرسم آقا چی مثلا مشکل مدرسه شماست، جالبه بی استثنا میگم بی انگیزگی طلاب، میگن طلاب ما انگیزه ندارن. این مهمترین، خب البته طلبم میدونید مسائل مختلفیه، این مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، فضای بیرون، زودی هم میخواد خودی نشون بده، جذب کار بشه، اون آقا زوائد اصول میگه، اون آقا زوائد فقه میگه، اون آقا حمله میکنه، کتابا زیر سوال میره، برنامه ها زیر سوال میره، اعتماد به برنامه ریزان نداره. خلاصه این مجموعه عوامل باعث میشه که متاسفانه گاهی این وضعیت پیش بیاد. حالا اگر خود اساتیدم دور از شأن شما کمک کنن به این بی‌نشاطی و بی انگیزگی که دیگه میدونید چی میشه. به نظر میرسد کاری که باید انجام بشه اینه که اولا خود استاد واقعا به کارش ایمان داشته باشه. ما ضرب المثل داریم که ابراهیم اگر بت فروش باشه بت فروش نمیره، یه ضرب المثلی درست هم هست، چون اعتقاد نداره دیگه. حضرت ابراهیم چه کار میکرد؟ اون عموش بت میساخت میگه برو بفروش، این هم میاد یک ریسمان میبست به گردن بت، تو کوچه ها میکشون همطور با افسار، میگه خدا دارم میفروشم، هر کی میخواد بیاد. رفتم به عموش آذر گفتم آخه این چیه تو؟ گفت این که فروش نمیره، این بوتو باید اون بوت برسته. هم من تو پرانتز بگم، ما یه موقع دهلی بودیم، من رفتم تو آن یه فروشگاه، روز آخر بود، بعد گفتم حالا میریم ایران یه بوت هم بخریم، با رایزن فرهنگیمون بودیم از یکی از دوستان اونجا. بعد رفتم اون خانمی که داشت جنس میداد همراه من اون آقا بود، گفتم میکنم از اینام بذار داخل سبد، گفت ابدا این داخل سبد یعنی چه؟ این باید روزنامه بیارن کادو، این بوتو بذارن داخل کادو و جداگانه قیمت میکنن، این داخل سبد نمیست. خب حال هر کار میکنید، خلاصه خودش هم جداگونه داخل سبد، داخل دست گرفت خانمه، آور اون گیتی که بود و قیمت میکردن. هفته بعد آوردیم خانه، بچه ها ترسیدن انداختیم تو کوچه، رفع دخل مقدر بکنم. ولی ببینید چه میخوام اینو عرض بکنم، نمیخوام وقت رو زیاد. ببینید باید بت فروش هم به بت معتقد باشه تا فروش بره. واقعا اساتید باید استاد باورش شده باشه که این درس ها به درد میخوره، شیر مادره. حالا ممکنه بعضی انتقادام داشته باشه، این نقطه ایست که برای طلبه ایجاد و امید میکنه. نگی من دست ما نیست، من اینو قبول ندارم. اساتید بزرگ، استاد خیلی نقش داره. جمله‌ای که استاد میگه برای طلبه خیلی اثر داره. آخرین نکته رو هم عرض میکنم که میدونم چون گاهی سوال میکنن، امروز هم بعضا میپرسیدن. ببینید گاهی کشاندن طلبه ها به امور سیاسی، مخصوصا مثل حالا یا خود روحانیت، اینم یه نکته حساسیه. ببینید این که ما بگیم مثلا طلبه یا استاد نباید ورود کنه، خب این خلاف اون گفتمان عام کشوره. بالاخره ما نظام داریم، انقلاب داریم، کشور داریم، رهبری داریم، اینا رو واجب الحفظ میدونیم، واجب الدفاع میدونیم، تضعیف اینا رو حرام میدونیم و خیلی هم آدم نباید مایه بذاره تا بخواد به این نتیجه برسه. اما باید مواظبت کرد، اولا خود روحانیت. یه جلسه بود چند وقت پیش جامعه مدرسین، با یکی از مسئولین رده بالا ریکز و اصای قوا صحبت سر همین بود، چون بحثی بود، حالا من خصوصی هم هست خدمت شما میگم، راجع به ورود جامعه مدرسین به مثلا صحنه های سیاسی تا کجا. یه بحث همین بود که مثلا برای انتخابات ورود کنه نکنه. میدونید که اوائل جامعه برای شهرها هم حتی تعیین نماینده میکرد مجلس غیر از خبرگان. بعد بعضی بحثا شد که واقعا صلاح هست مثلا جامعه مدرسین که حالا نمادیش در حوزه علمیه ورود کنه. بعضیا موافق بودن، بعضیا مخالف بودن. بعد گفته شد که برای خود قوم مثلا نماینده مجلس تعیین کنه جامعه مدرسین، غیر قوم رو بذاره به عهده مردم. یعنی حالا مردم که عهده مردم هست که تعیین نشه. اخیراً همین در این دوره جامعه ورود نکرد. خب این حرفی بود که ما از 7-8 سال پیش هم می‌زدیم. گاهی هم من به این شکل میگفتم، میگفتم فلانی مرغش گم شده بود، نذر کرده بود که اگه پیدا شد گوسفند بکشه. خب این که عاقلانه نیست که برای مرغ گم شده که شکلات نذر میکنن نه گوسفند نذر کنن. یه مسائلی است دوستان، حالا بحث قهرن چانه‌دار جای بحث و گفتگوست، باید این ویژه روحانیت رو حفظ کرد، یعنی یه تراثه، یعنی یه جوری که اینها خرج جریانات زود گذر روزمره نشه. البته من چون قبلا گفتم، چون تا ما میگیم حفظ کشور، حفظ نظام، حفظ انقلاب، امام خمینی چی فرمودن، همه اینا محفوظه، طلبام همینطور. شما یه طلبه سال 3 و 4 رو مثلا ببینید کشیده بشه به این خطوط جریانات، تندم هست، جوانم هست، گاهی رعایت موازین شرعی هم نمی کنه. ما بالاخره ما تو چارچوب شریعت هر کی ماکیاولیست که نیست، میگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه. اینا یه نکته ایست که رو دوش شما اساتید بزرگواره. در یه جمله منزلت بسیار بالاست، مسئولیت هم بالاست. حالا بعضی نکات من 7-8 تا نکته نوشته بودم ولی همین مقدار کافیه. اگه اجازه بدید من 2-3 تا سوالم شده جواب بدم تا ببینیم حالا اختیار ما دست امام جای محترم و دوستان و اینها.
10 دقیقه دیگه نهار میاد.
10 دقیقه بسیار خوب، همون 10 دقیقه. سوال کردن، حالا اظهار محبت کردن، تشکر میکنم. تا چه حدی آشنایی با تاریخ و سیر تاریخی، ادبیات فقه و اصول، اگه اضافه است یا واو بینشه؟ واو بینشه. ادبیات و فقه و اصول یا ادبیات فقه و اصول؟ من ظاهرا همون ادبیات فقه و اصول بر اساتید لازم. ببینید حال من چه واو بینش باشه چه نباشه جواب میدم. آشنایی با تاریخ و سیر تاریخی، اگر منظور مطلق تاریخ باشه، میگم سوال گیر داره، منظور اصل تاریخ،
تاریخ منظور تطور. سوال از من هست، تطور ارزم بود شما دوره فقه، ادبیات، اصول، تاریخ ارزم بود شما چقدر کمک میکنه برای اساتید در تبیین ارزم بود شما مسائل؟
بله بسیار خوب، حالا فهمیدم. ببینید ما امروز یه دانش‌هایی داریم به نام دانش‌های مضاف. دانش‌های مضاف یه مسئله مهمی که توش مطرحه همین سیر تاریخی و تطورات تاریخیه. مثلا اگر فقه رو یه دانش فرض کنید، فقه یا اصول فقه، حتی ادبیات، اینو یه فلسفه مضافه دارن، میگن فلسفه فقه، فلسفه اصول فقه، فلسفه ادبیات. یکی از مسائلی که در فلسفه های مضاف هست سیر تاریخیه. به نظر ما یک امر لازمه ولو خارج از اون دانشه. من مثال میزنم، مثلا شما اگر سیر تاریخی که بر فقه گذشته، تطوراتی که پیدا کرده، یه زمانی عقلگراس حسن ابن ابی عقیل و ابن جنید اینا، یه دفعه میاد میفته دست شیخ صدوق اینا، میشن غلبه محدثان هست بر فقه ما، نه اخباری ها، محدثان. یه زمانی دو دفعه میاد به عقلگرایی، البته با اعتدال، زمان شیخ مفید، شیخ طوسی، میاد دوران علامه، دوباره یه میل به تحدیث دوران شهید ثانی، سید محمد صاحب مدارک، بعد جریان اخباری ها میشه، به این شکل شاید نتون جدا نکرده باشن، بعد جریان اصول فقه میشه. خب اینا وقتی کسی بدونه برای استنباطش مؤثره. یا مثلا شما میخواید شرح لمعه رو تدریس کنید، شهید اول و شهید ثانی به کدام نهله متعلقن، اصلا ورود و خروجشون چجوریه، اخباری هند، اصولی هند، چه روشی دارن اینها؟ شیخ انصاری، شیخ انصاری میدونید، من از اینجا بگم انصاف تو کلماتش زیاده. ما خدمت آقای صلواتی سلامه الله پیرمردی هستن الان، یه موقع من میپرسم آقا این انصاف چیه تو کلمات شیخ انصاری، ایشون خنده کرد تو یادمه، گفت من نشنیدی که شیخ انصاری 5 تا عدله 4 دانه رو کرده 5 تا. خب این شوخیه، ولی واقعا جای سواله. میدونید که انصاف در کلام شیخ انصاری یک منهج در استنباطه که اگر کسی نفهمه مکاسب رو نه درست میفهمه نه درست تدریس میکنه، همون که میگم متدولوژی، روش شناسی فقیه، اینا تو همون سیر تاریخی تطورات به دست میاد اجمالا لازمه. ولی نه که حال بگیم پس اوه حال با چندین سال بگذاریم برای این کارها، نه، اگر کسی گفتمانشو داشته باشه و دنبالش باشه، میگن جوینده یابنده است، در همین کنار درس ها و بحث ها به دست میاد. از این جهت من میگم لازمه، ولی تا چه حد؟ ببینید خط کش که نمیتونیم بزنیم، تا حدی که مثلا فرض کنید روش شیخ انصاری رو بشناسه، مناهج اصولی رو بلد باشه، اگه خودش میخواد نظر بده بدونه به کدام نهره تعلق داره. با سوال کردم رابطه استاد و شاگرد در چه حد؟
تو استادی که فرمودید که در حال ضرورت داره این مطلب، خب حالا این یک سوال جنبی هم پیدا میکنه به اونه که از کجا این مطالب رو خدمت شما عرض کنم که به دست بیاره؟
ببینید بحث های فلسفه های مضاف که حالا اینا همه میره تو فلسفه مضاف، قدیم ها میگفتن رؤوس ثمانیه، همون رؤوس ثمانیه که قدیم ها تو منطق خواندید دیگه و تدریس کردید، البته الان خیلی گسترده تره، ولی اینا ما تراث داریم، مثلا مقالات، پایان‌نامه ها، کتابایی که تو این 40 سال نوشته شده روششناسی اینا رو بحث کرده. الان خود مثلا حقیق روششناسی شیخ اعظم، روششناسی صاحب جواهر، آیت الله مؤسس عاشق عبدالکریم، آقای خویی صاحب جواهر، امام خمینی، خب خیلی از مقدمات کتاب‌ها، مثلا عروت الوثقی که همایشیه بود تو مقدماتش بحث روششناسی شیخ صاحب عروه، سیر تاریخی فقه و اصول مثلا یک کتاب خوبی مرحوم گرجی داره، ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها، مرحوم استاد دانشگاه بود الان اسمش دارن، یعنی ما تراث داریم در طول مثلا 40 سال واقعا کار شده، که گاهی وقتا بعضیا بی انصافی میکنن میگن حوزه تو این 40 سال چه کار کرده، خیلی بی انصافن. آقا بهتون بگم جالبم اینه که تراث رو نمیبینن، آثار رو نمیبینن، نسبت بی دیدنش هم به شرط لا هستن، بعد میگن حوزه چه کار کرده. از تو فلسفه های مضاف که الان سوال ایشون جزء اوناست ما خیلی پیشرفت داشتیم، در عین حال الان لازم شد من بیشتر توضیح میدم.
حالا این که حضرت استاد فرمودید بذارتن که در این 30-40 سال اخیر به حال تو این زمینه کار شده، علمای قبل مثلا صده قبل و 200 سال قبل و اینا با توجه به ضرورت این مسئله این مطالب رو از کجا استحصال نکردن؟
ببینید میتونم بگم بخشی از اون کارها نشده، یعنی اینا در واقع تفکرات جدیدی که به نظر میاد، اون موقع اگر کسی دیگه خودش عملاً اینا رو به دست می آورد، مثلا صاحب جواهر فرض کنید میدونست با صاحب مدارک سید محمد چجور برخورد کنه، با شیخ طوسی چجور برخورد کنه، اما به شکل کلاسیک و نهادینه و اینها از بحث جدید. بله به عبارت دیگه اگرم بوده کارتون خواب بوده، من اصطلاحی دارم، یعنی ردیف بودجه نداشته تعریف بشه، بله اینجوری بوده. مثلا صاحب جواهر خیلی وقتا حمله میکنه به روش مرحوم اردبیلی، از حمله میکنه میگه این روش غلطی است، اما بیا توضیح بده باز کنه بحث کنه، نه، اینو از بحث های جدیده. اصلا میدونی که روش شناسی متدولوژی یه بحث کاملا جدیدیه. و بگم مثلا دیگران غربی ها بیشتر از ما کار کردن تو این جهت، خب مثلا یکی از غربی ها یک کتاب داره روش‌شناسی فقه ابن ادریس، مثلا دارتون تعجب باشه، یعنی اومده ابن ادریس رو گرفته روش‌شناسی کرده کارش، این به کدام حوزه مربوطه، به کدام مهر مربوطه. من علل حساب بخوام جواب سوالشون بدم، همون چند تا کتابی که راجع به تاریخ فقه و فقها و اصول فقه تعریف شده کفایت میکنه.
این گذشتگاه به صورت ارتکازی میفرمایید؟
ارتکازی بوده. من حالا دعا کنید من یک کتابی مشغولم، روش‌شناسی اجتهاد، این اگه انشاءالله بیاد بیرون خیلی از این سوالات رو جواب میده. خب نوشتن حوزه انقلابی و سیاسی ملاکش چیست؟ داره سیاسی میشه. یه موقع خدمت آقای یزدی بودیم تو جامعه مدرسین، یه بحثی ایشون مطرح کرد. اونجا من عرض کردم که حضرت آقای یزدی شما، البته اونجا استاد انقلابی بود، که استاد انقلابی رو کی میگیرید شما؟ مثلا اونی که فرض کنید توی خطبش یا توی نمازش مثلا 40 بار نام بعضی از بزرگان رو ببره، مثلا این معیاره؟ چی معیاره؟ به نظر بنده آقا که چند جا سخنرانی و همایش هم داشتم، مصاحبم داشتم، ببینید من فکر میکنم نظام ما، حالا تعبیرش، حفره های تئوریک زیاد داره و نیرو کم داره. شما صدر اسلام رو مطالعه کنید، چرا زحمت پیغمبر اونطور که باید به ثمر ننشست؟ با اینکه اصحاب بودن دیگه. یکی اون حفره های به قول امروزی ها تئوریکی که وجود داشت، یعنی طرف خوب شمشیر می زد، ولی فرق بین امامت ابوبکر و امامت امیرالمومنین نمی گذاشت. این بهش میگن حفره های تئوریک. امامت انتخابی و انتصابی رو تشخیص نمی داد. ببینید تو صدیفه چجور دیالوگ شده، همش دیالوگ جاهلیته، مناظرات که با هم کردن، ابوبکر و اسید ابن حذیر و اون دیگری رو دیگری، اینا مناظراتشون هست دیگه. یکی بحث حفره های تئوریک هست که نظام داره. ما فکر میکنیم فقط مثلا تکتیر انداز میخوایم. بله ما تکتیر انداز میخوایم که بره زیر نظر نامم ببریم، شهید سلیمانی رضوان الله، شهید سلیمانی هم میخوایم. اما این چیه؟ این بخشی از کاره. اما اون که پیغمبر فرمود، فرمود که سه چیز است که تخرق الحجب: یک سریر و اقلام العلماء، صدای قلم علما، قدیم که می نوشتن صدا می داد دیگه. دو وچی و اقدام المجاهدین. ما به وچی و اقدام المجاهدینش تا حدودی توجه کردیم، ولی از بس حواسمون این طرف را به سریر و اقلام العلمایش دقیقا کم کردیم. اینو گفتم که فکر نکنیم اون برش لازم نیست، دو طرف لازمه. شما بزرگان میتونید به هر حال کار بشه، حفره های تئوریک، مسائل بررسی بشه. البته بدون، به قول رهبر معظم، بدون مایه هم فطیره. اون طلبتون اون باید شیر رو خوب بخوره و شما باید این شیر رو بدید به این طلبه ها، البته تا بیتونن اون کار انجام بدن. نکته دوم تربیت نیروست. خب ما واقعش چرا گاهی اینجوری میشه؟ نیروهایی که راضی باشیم، هم تعهد هم تخصص تا آخر، با توجه به رسالت روحانی از جهت فقه و عمل و تبیین و تحقیق، گاهی در برنامه تلویزیون روحانی موفق را کشاورز و دامدار و یه چیز دیگه، بله، و استناد به سیره امیرالمومنین میکنن، در حالی که این کمال نیست، یا لااقل کمال نسبیست. البته من که نباید اینجا توضیح بدم، شما خودتون درست گفتید و درست هم اشاره کردید. معذرت میخوام. خب اونا خیلی معذرت میخوام، غلط میکنن، یعنی واقعا روحانی موفق مثلا یه روحانی است که حالا درس و بحثش کزا ولی مثلا دامدار خوبیه، کشاورز خوبیه. نمیخوام جسارت کنم، اونم خوبه، اما الگو. الان شما نگاه کنید، من بارها دیدم روز زن، با اینکه من تلویزیون کم حالا فرصت میکنم، مثلا خانمی که پشت تراکتوره، فلان خانم 18 چرخ جسارت نمیخوام بکنم، اون خانم هم محترمه، اونم داره لقمه حلال در میاره. اما واقعا یعنی خانم موفق ما به قول تولستای خانم پستچیه، خانم مخابراتچیه؟ تولستای میگه، میگه ما اشتباه میکنم، اون نویسنده شهیر روسی میگه ما خانم مادر موفق میخوان، همسر موفق میخوان، البته بیتونه تو رشته خودشم نیاز زنانو برطرف بکنه، ولی زن این اشتباهه. و به عبارتی ببینید نمیفهمن مال کدام زمانه. الان طلبه ما بخواد همه اینا جمع کنه نمیتونه. قدیم خیلی از رواد میدونی که بزاز بودن، دهان بودن، روغن فروش بودن، صراف بودن، پول جا به جا میکردن. خب حالا طلبه بخواد بره تو بازار، بخواد بره روغن فروشی، خب به کارش نمیرسه. حالا یه وقتی کسی کارشو انجام میده، اونم محترمه، یه روحانی هست، دامداری داره، کشاورزی داره، خب اشکال نداره، اما نباید الگودهی باشه. خب حالا تلویزیون این کارو میکنه یا اشتباه میکنه، شما استناد به امیرالمومنین. خب امیرالمومنین که میخواستن شعبه ابن کمونه حل کنن، روح هممون فدای ایشون، ایشون که نمیخواستن شب تو حاشیه مکاسب و رسائل و صبح برن مکاسب بگن، ایشون گفت که انا مدینه العلم و علیون بابا. به هر حال فرق میکنه، باید استناد به سیره. تو اون برنامه شوکران من گفتم یکی از غلطها همینه که ما همسانسازی شرایط نباشه، استناد به چی بکنیم؟ به سیره بکنیم. استناد به سیره نیاز داره که شرایط الان و اون زمان یکی باشه. حالا اگر پیامبر یه کاری کردن، امیرالمومنین یه کاری کردن، باید ببینیم آیا همون شرایط اون وقت بشه سیره و الا نمیشه تمسک کرد. درسته این دغدغه شما درسته و البته بایدم برای مردم توضیح داده بشه. اون چه که از ما انتظار میره، آقایون به عنوان یه روحانی قرن 15 انقلابی متعلق به نظام اسلامی، همین چیزایی که داره انجام میشه. عذرخواهی میکنم. الحمدلله رب العالمین.
استناد به سیره اگر اینجوری باشه که مثلا حتما همسان سازی باید باشه گرد شما درسته، الان خیلی از این روایات ها و اینا برای جامعه دانشجو حرفش همینه، میگه این مال زمان 1400 سال پیش بوده، جامعه اون روز یه رقم بوده، جامعه امروز یه به اصطلاح حرف دیگه میزنن، یه برنامه دیگه داره.
ببینید
استناد به این سیره از مرز و حدودش چجوریه؟
ببینید اصل این که خودتون هم فرمودید، اصل عرض من که نمیشه مناقشه.
نه
و الا ما بیان هر رفتاری از معصوم، اولا باید ببینید که این رفتار از شأن به ما هو شارع یا به ما هو مبین شریعت صادر شده یا به عنوان یه مصلح اجتماعی. مثلا اون 12 شأنی که من تو فقه و مصلحت دارم، حالا اگه خواستید ملاحظه بفرمایید بحثش تو فقه و مصلحت هست. حالا اون برنامه شوکنانی برنامه تلویزیون بود، خیلی هم کوتاه بود، مفصلش تو فقه و مصلحت. ما باید اول بدونیم که از چه شأنی صادر شده. حالا وقتی این شأن رو فهمیدیم، اون وقت میتونیم اگر احساس کردیم به عنوان یک حکم فرازمان و فرامکان معمولا خودش قرینش هست، خب میشه استناد کرد. ولی بعضی وقتا هست که نه، حکم موقته، یعنی در واقع فرازمان و فرامکان نیست. منتها خیلی اینجا ظریفه، چون اگر بخوایم چشم هم بذاریم بگیم مطلقا سنتی، میشیم اخباری. اون عبدالله ابن عمر بود، داشت تو منا میگشت، گفتم بری چی میگردی؟ معذرت میخوام، گفت دستشویی دارم، منتها میخوام ببینم پیغمبر کجا دستشویی کرده، برم همونجا دستشویی کنم. یعنی حتی تو انتخاب مکان دستشویی هم میخواست مثلا سنت بخون. مکان دستشویی که دیگه سنت نیست که، آیجا بالاخره انسان دیده. یا ما اشکال به اخباری ها برای چی میگیریم؟ میگیم هر چه دم دستشون میاد، ولی اون رو کفن پسرشون اسماعیل یشهد، گفتن این نرگس خانم گفت چون امام صادق نوشت اسماعیل یشهد، اینا تو تاریخ هست. اما از اون طرف باید مواظب باشید از این روشنفکرها که بعضی شهر خودتون هم بعضی این روشنفکرها رو داره، که اونا دیگه حتی آیات قرآن و سنن رو هم تختبند زمان و مکان میکنن، یعنی میگن مال اون زمانه. باید جدا کنیم اون جایی که ارزش های ثابت رو میگه و اون جاهایی که نه، متغیرات زمان و مکان رو میگه، مصداق رو میگه، یا اصلا گاهی تو خود نص قرینه است، تو خود روایت. لذا مرزی است که نه نادیده گرفتنش درسته، نه بی حساب و کتاب. بلا میشیم این ژورنالیستایی که تو تهران و این بر اون بر حرف میزنن، بالاخره شما اساتید باید وارد چید دیگه، کی باید وارد بشه؟ یک ضرورت خطرناک، ضرورت خطرناک، چاره هم نیست.